بسم الله الرحمن الرحیم. جلد اول طبیعیات شفا، سماع طبیعی، صفحه 168، سطر دوم. اما الاول فلانه لیس من شرط ما یقدر الشیء ان یکون عارضا له و قائما به، بل ربما قدر المباینو بالموافات و موازات لما هو مباین له. بعضی از کسانی که منکر وجود زمان بودند این چنین استدلال کردن بر مدعاشون که اگر زمان وجود داشته باشد، چون معلول حرکت است، باید با هر حرکتی زمان وجود بگیرد، در حالی که ما حرکاتی داریم که به وجود آورنده زمان نیستند. حرکت‌های مستقیم هیچ کدام زمان به وجود نمیارند، حرکت مستدیر باید زمان رو موجود کنه. از اینجا نتیجه میگیریم که زمان موجود نیست و اگر بخواد موجود باشه باید به دنبال هر حرکتی وجود بگیره، و چون به دنبال هر حرکتی وجود نمیگیره پس اصلا موجود نیست. این استدلال رو شروع کردن به جواب دادن، فرمودن که ما دو نوع کلام میتونیم داشته باشیم. سلام علیکم. این دو نوع کلام رو رسیدگی میکنیم ببینیم این مستشکل از کدوم کلام میتونه استفاده کنه. یک بار این چنین میگیم که ذات زمان متعلق به حرکته. ذات یعنی طبیعت، یعنی زمان به طبیعته اگر بخواد واقع بشه باید حرکتی واقع شود. اما تعیین نمی کنیم که حرکت چه نوع حرکتی باشد. حرکت مستقیم مستدیر هیچ کدام تعیین نمی کنیم، ولی میگیم باید حرکتی باشد تا زمان به طبیعته موجود شود. خب به این قسمت مستدل نمیتونه تمسک کنه. چون این قسمت میفهماند که زمان احتیاج به حرکت دارد، ولی هر حرکتی زمان دارد اینو افاده نمی کنه تا مستدل ازش بهره ببره. ولی به دنبال این جمله دیگر داریم که علی سبیل العروض لها، به طوری که این زمان عارض بر حرکت بشه. این البته اینم نمیتونه مفید باشه برای مستدل، زیرا در این جمله دوم، در این بخش دوم جمله اول گفته می شود که زمان عارض می شود بر همون حرکتی که سازنده شه، نه بر کل حرکت. ابتدای جمله اینطور میگه طبیعت زمان وابسته به حرکتی است، حالا هر حرکتی. انتهاش اینطور میگه به طوری که زمان عارض بر همون حرکت بشه. یعنی اگر حرکت مستدیر سازنده زمانه، زمان هم عارض بر خود حرکت مستدیر بشه، نه عارض بر حرکت های دیگر. پس نتیجه نمیدهد که هر حرکتی زمان دارد تا از این مطلب این مستدل استفاده کنه، بلکه فقط نتیجه میدهد که زمان وابسته به حرکتی است و بر اون حرکت هم عارض میشه. ولی اگر این علی سبیل الروز لحاظ زمیرش به اون حرکت مذکور بر نگرده، به کل حرکت برگرده که زمان عارض هر حرکتی بشه. اون وقت مستدل میتونه استدلال کنه که زمان عارض بر هر حرکتی است و عارض معلول معروضه، پس هر حرکتی علت است برای زمانی و در نتیجه زمانی رو در پی دارد، وقت میتونه استدلالش رو تمام کنه. پس جمله اول تقریبا میشه گفت برای مستدل مفید نیست. اما جمله دوم، جمله دوم بیان میکند که طبیعت حرکت نه طبیعت زمان. جمله اول میگفت طبیعت زمان وابسته به حرکتی است. جمله دوم میگه که طبیعت حرکت طوری است که زمان به او وابسته است، بازم علی سبیل عروض زمان للحرکت. این علی سبیل عروض در هر دو جمله هست، ولی طبیعت حرکت امری است که زمان به او بسته است. وقتی گفت طبیعت حرکت، خب این طبیعت مصادیق زیاد پیدا میکنه، مصادیق مستدیر هم داره، مصادیق مستقیم هم داره. وقت زمان وابسته به طبیعت که شد، گویا میشه گفت زمان وابسته به مصادیق طبیعت هم هست. شاید از اینجا مستدل بتونه استفاده کنه که همه مصادیق حرکت زمان در پی دارند، چون زمان به طبیعت وابسته است و طبیعت در تمام مصادیق موجوده. وقت شاید بتونه بگه که پس زمان در پی هر حرکتی حاصل میشه. ممکنه اینو بتونه بگه، یعنی از جمله دوم ممکن استفاده کنه، از جمله اول هم شاید ممکن استفاده کنه، ولی از جمله دوم شاید راحت تر استفاده کنه. ابن سینا میفهمد هیچ کدام از دو جمله برای این مستدل مفید نیستند، نه جمله اول به درد او میخورد نه جمله دوم. این اول بحث امروز اونه، هیچ کدام از دو جمله به درد این مستدل نمیخوره، اما جمله اول به درد نمیخوره. گفتیم طبیعت زمان متعلق به حرکته. بعد در فرق اولی که گذاشته بودیم، جمله اولی که داشتیم این بود که زمان مقدار حرکته. پس طبیعت زمان، این دو جمله رو با هم جمع کنیم، جمله اولی که در فرق اول آمد با جمله اولی که در فرق دوم آمد، دو جمله رو با هم جمع کنیم، معنیش اینه زمان وابسته به حرکت است و با حصول حرکت بر حرکت عارض می شود تا حرکت رو اندازه گیری کند، چون مقدار کل حرکت نه دیگه، عارض می شود تا اندازه گیری کند. از این جمله که الان حاصل جمله اول در فرق اول و جمله اول در فرق دوم قرار دادیم، از این جمله به دست میاد که مقدر، یعنی اونی که حرکت رو اندازه میگیرد، باید بر حرکت عارض شود. اون وقت مستدل به راحتی نتیجه میگیره که هر حرکتی عارضی به نام زمان دارد، که اون عارض این حرکتی رو که معروض است اندازه گیری می کند. وقتی این مطلب به دست میاد، مستدل می تونه بگه پس هر حرکتی زمان رو در پی دارد. و زمان عارض بر اوست و معلول اوست، باید در پی هر حرکتی ما زمان داشته باشیم، که توجه میکنید کاملا به نفع مستدل تموم میشه. ابن سینا این چنین جواب میده، میگه مقدر و شی لازم نیست عارض علی شی باشد یا عارض لشی باشد. اونی که اندازه میگیره شی رو لازم نیست عارض بر شی باشه، میتونه عارض باشه میتونه عارض نباشه. مثلا زمان حرکت فلک رو اندازه میگیره، عارض بر حرکت فلک هم هست. اما متر این زمین رو، این پارچه رو، این دیوار رو همه رو اندازه میگیره، اما عارض بر هیچ کدوم هم نیست. در اندازه گرفتن لازم نیست اندازه گیرنده عارض باشه بر اندازه گرفته شده، بلکه به قولیشون ممکنه موافات داشته باشه. موافات یعنی مطابقت. متر رو زمین میذارید، مطابق میکنید با زمین، این یه قسمت میشه یه متر، قسمت بعدی میشه متر دوم با هاکزان. گاهی هم با موازات اندازه میگیرید. این دیوار اندازه گرفتین 10 متر، موازی این دیوار یه دیوار دیگه است میگید اونم 10 متر، در حالی که هیچ کدوم بارز بر هم دیگه نیستند. با موافات یعنی مطابقت، با موازات میشه شیء اندازه گرفت، در حالی که در این دو حالت اندازه گیرنده عارض نیست. بله جاهایی هم پیدا میشه که مقدر یعنی اندازه گیرنده عارض بعد اندازه گرفته شده است، مثل زمان که اندازه میگیرد حرکت فلک رو. خب اگر این چنین است، پس ما میتوانیم بگوییم حرکاتی هستند که زمان اونها را اندازه میگیرد ولی زمان بر اونها عارض نیست، مثل حرکت عمر ما. عمر ما بالاخره حرکتی است، یعنی ما داریم حرکت میکنیم از سال تولدمون تا سال مرگمون. این فاصله رو زمان داره اندازه میگیره، ولی کدام زمان؟ زمانی که عارض بر حرکت منه یا زمانی که عارض بر حرکت فلکه؟ زمان عارض بر حرکت فلک زمان عبور ما و عمر ما رو داره اندازه میگیره، در حالی که عارض بر عمر ما و حرکت ما نیست. پس این چنین نیست که هر حرکتی عارضی به نام زمان داشته باشه و با اون عارض اندازه گیری بشه، تا شما بگید پس هر حرکتی زمانی رو در پی دارد، بلکه چه بسیار حرکت هایی که خودشون زمان رو در پی ندارن و با زمانی که برای حرکت دیگر هست اندازه گیری می شوند. پس جمله اول ولو تلفیق بشه با جمله اولی که در فرق اول گفتیم، باز هم به درد مستدل نمیخوره. مستدل نمیتونه ازش استفاده کنه، چون این مجموع این دو جمله، یعنی جمله اول در فرق اول و جمله دوم در فرق اول، مجموعش نشون میده که زمان اندازه گیرنده است، برای حرکت حاصل است و اندازه میگیرد حرکت رو، اما اینکه حاصل است به نحو عروض معلوم نیست. عرض کردم به نحو عروض بر سازندش قبوله، یعنی این زمان عارض می شود بر سازنده خودش که حرکت فلکه، اما عارض هر حرکتی شود در نمیاد از مطلب. مقدر بودن مستلزم عارض بودن نیست، ممکنه مقدر باشه اندازه گیر باشه ولی عارض نباشه. پس جمله اول از کار انداختیم و نذاشتیم مستدل بشه استدلال کنه، تا برسیم به جمله دوم. صفحه 168 رسیم، سطر دوم. اما اول اینو عرض کردم، عبارت ابن سینا احتیاج به تقدیر داره، یعنی قبل از اینکه اما اول رو بخونیم باید بگوییم هیچ کدوم از این جملات برای مستدل مفید نیستند. اما اول مفید نیست ولأنه، بعد خط بعدی اما ثانی مفید نیست ولأنه، و الا معلوم نمیشه این عمل اول چیو میخواد رد کنه. این عمل اول میخواد، عمل اول و عمل ثانی میخواد دوتا جمله گفته شده رو از دسترس مستدل بیرون بیارند که نتونه بهشون استدلال کنه. اما اول به نفع مستدل تموم نمیشه و مستدل نمیتونه ازش استفاده کنه. فلانهو لیس من شرط ما یقدر الشیء ان یکون عارضا له و قائما به. شرط مقدر و شی، شرط اونچه که اندازه میگیرد شیعی را، شرطش این نیست که آرز اون شی و قائم به اون شی باشه. ممکنه اندازه گیرنده آرز بر شیعی نباشه، بلکه موافات باشه و یا موازات داشته باشه. بل رب و ما قدر المباینو لما هو مباینو له، اون بل موافات بل موازات جا انداختم تا معلوم بشه لما هو مباینو له متعلق به قدر است. قدر المباین، مباین یعنی امر جدا، امری که عارض نیست، مثل متری که عارض بر پارچه نیست. اندازه میگیرد مباینی لما هو مباین له را، چیزی را که مباین با خودشه. متر که جدای از پارچه است، پارچه ای را که جدای از متر اندازه میگیره بل موافات بل موازات. به مطابقت یا به موازات، یعنی اون اندازه گیرنده رو تطبیق میکنید رو اندازه گرفته شده، اندازه گرفته شده رو اندازه میگیره، یا موازی میکنید اندازه میگیره. حتما لازم نیست اون اندازه گیرنده عارض باشه، پس زمان هم ممکنه مطابق بشود بر مقدار عمر ما و حرکت ما رو اندازه بگیره، با اینکه این زمان عارض بر ما نیست، عارض بر حرکت فلکه، نه عارض بر حرکت ما. این جمله اول بود که از دسترس مستدل بیرون رفت. اما جمله دوم، جمله دوم اینطور میگوید طبیعت حرکت طوری است که زمان به او وابسته است. یعنی اگر زمان بخواد انجام بشه باید طبیعت حرکت باشد، ولی تعیین نمی کنیم که طبیعت حرکت در ضمن کدام فرد، در ضمن مستقیم یا مستدیر یا در ضمن هر دو، اینو تعیین نمی کنیم. جمله به ما میگه اگر زمان بخواد موجود باشه باید طبیعت حرکت باشد، بیان نمی کنه که تمام مصادیق حرکت میتواند ایجاد زمان کند. میگه زمان باید به وسیله حرکت موجود شود، طبیعت حرکت. حالا ممکنه کسی بگه اون حرکتی که میتواند زمان را ایجاد کند حرکت مستدیره، نه حرکت مستقیم، چون این جمله نگفت زمان به هر نوع از مصادیق حرکت وابسته است، گفت به طبیعت حرکت وابسته است. خب طبیعت اگر در ضمن یک نوع هم حاصل بشه زمان تعمیم میشه، لازم نیست که در ضمن همه حاصل بشه، چون زمان به حرکت احتیاج دارد، نه به کل شخص من الحرکت بلکه به طبیعت حرکت. خب طبیعت حرکت تو حرکت مستدیر هم هست، زمان رو درست میکنه، ولو این طبیعت در حرکت مستقیم هست و زمان رو درست نمیکنه. و ما نگفتیم که زمان به هر حرکتی وابسته است، پس عیبی ندارد که طبیعتی که محتاجون الیه هاست مصداقش خالی باشد از اون محتاج، مصداقی از این طبیعت خالی باشد از محتاج. همین اندازه که مصداقی از اون طبیعت با این محتاج ارتباط داشته باشد برای این محتاج کافیه، دیگه لازم نیست تمام افراد اون طبیعت بیان احتیاج این محتاج رو برآورده کنند. پس جمله دوم هم مفید به حال مستدل نشد. و اما ثانی، یعنی اول جمله دوم که می گفت این نزات الحرکه متعلقون به هر زمان علا سبیل ان زمان یعرض لها، فلانه این جمله مفادش اینه که لیسه ازا فلانه، یعنی به درد مستدل نمی خورد زیرا که چنین است که لیسه ازا تعلق ذات و شیعه به طبیعت شیعه، اگر ذات شیعی به طبیعت شیعی وابسته شد، ذات شیعی یعنی ذات زمان، به طبیعت شیعی یعنی به طبیعت حرکت. مطلب رو ابن سینا عام میگه، منتها من تطبیقش میکنم بر مورد بحث. این چنین نیست که اگر تعلق گرفت ذات زمان به طبیعت حرکت، این چنین نیست که واجب باشد که طبیعت شیء یعنی طبیعت حرکت لا تخلو از اون شیئی که زمان است. این چنین نیست که اگر زمان وابسته به طبیعت حرکت شد این طبیعت در هیچ موردی خالی از زمان نشود، بلکه این طبیعت همین اندازه که در موردی بتواند زمان رو بسازد کافی است، لازم نیست در همه موارد همراه زمان باشد و هیچگاه از زمان خالی نشود، که شما این چنین استدلال کردید و این چنین برداشت کردید. شما برداشتتون این بود که هر جا این طبیعت هست باید زمان باشد، این منظور ما نبود، منظور ما این بود که زمان اگر بخواد باشد اون طبیعت باید باشد، نه هر جا اون طبیعت موجود بود زمان هم باید باشد. جمله ما اینو نمیفهمون که شما این چنین ازش استفاده کردید. ما میگیم انسان احتیاج به این طبیعت داره، یعنی این طبیعت موجود بشه انسان هم موجود میشه، مثلا هر طبیعت یا هر چیزی. آیا معنیش اینه که تمام افراد طبیعت میتوانند این انسان رو موجود کنند، یا فقط انسان به این طبیعت احتیاج داره بدون تعیین اینکه کدوم فرد از طبیعت؟ وقتی من میگم انسان احتیاجی به این طبیعت داره معناش اینه که این طبیعت باید حاصل بشه، تا انسان حاصل بشه. حالا حتما در همه افرادش یا در یه فردش هم کافیه، در یه فردش باشه کافیه. در یه فرد این طبیعت حاصل بشه میتونه زمان ایجاد کنه. لازم نیست که ما نگفتیم که زمان به تک تک این افراد وابسته است. نه ببینید جواب داده شد. ببینید وقتی ما میگیم که این زمان وابسته به طبیعته، یعنی با حصول طبیعت زمان حاصل میشه، کاری نداریم در ضمن کدام فرد. یه وقت میگید که طبیعت حرکت چنین است که زمان رو در پی دارد، در این حالت هر جای این طبیعت بیاد زمان در پیش باید بیاد. ولی ما اینو که نگفتیم، نگفتیم طبیعت حرکت زمان دارد که هر جا این طبیعت بود زمان هم باشد. ما گفتیم زمان احتیاج به طبیعت دارد، یعنی این طبیعت باید اتفاق بیفته تا زمان بیاد. حالا کجا اتفاق بیفته تعیین نکردیم. این زمان، این حرکت ممکنه در فرد مستدیرش اتفاق بیفته تا زمان بیاد، در فرد مستقیمش اتفاق بیفته نمیاد. نمیگیم هر جا طبیعت آمد زمان میاد، میگیم هر جا زمان بود باید طبیعت حرکت باشد. این دوتا با هم فرق میکنه. اگر میگفتیم هر جا طبیعت زمان بود، هر جا طبیعت حرکت بود زمان هم هست، شما میتونید بگیم که این مصداق حرکت طبیعت زمان حرکت هست پس زمان هست، تو اون مصداق دیگرش هم طبیعت حرکت هست پس زمان هست، نتیجه بگیرید هر جا حرکت هست زمان هست، نتیجه درستی هم بود. اما اگر ما میگیم زمان وابسته به طبیعت حرکت، نمیگیم طبیعت حرکت زمان رو در پی دارد، میگیم زمان وابسته به طبیعت حرکت، یعنی طبیعت حرکت حاصل شود زمان حاصل میشود. این طبیعت هر جا حاصل شد زمان حاصل میکنه، نه هر جا حاصل شد. اگر طبیعت جایی حاصل شد زمان میاد، نه به این معنی که تمام افراد طبیعت دخالت دارن در ساختن زمان. زمان وابسته به این طبیعته، اما کدام فرد طبیعت تعیین نکردیم. بعدن با دلیل میایم ثابت میکنیم که فلان فرد طبیعت نمیتواند زمان درست کند، فلان فردش میتونه زمان درست کنه. بعد از اینم که ثابت میکنیم میبینیم جملهمون غلط در نیامد، بازم درسته که زمان احتیاج به طبیعت حرکت داره، بازم جملهمون درسته. بعد از اثبات بله زمان محتاج به طبیعت است، هرگاه طبیعتی هرگاه زمانی باشد باید محتاج الهش باشد، ولی محتاج الهش به قول شما حرکت مستدیر است یا حرکت مستقیم کاشف از حرکت مستدیر است، که بازم منشأ حرکت همون حرکت مستدیر میشه. خب تا اینجا ایشون کلیگویی کرد، از اول بحثی که ما خوندیم، از عمل اول عمل ثانی همش کلیگویی بود، بحث رو بر حرکت و زمان تطبیق نکرد. این که گفت شیء مقدر شیء است، مقدر شیء لازم نیست آرزه شیء باشد. دوم گفت اگر شیء محتاج به طبیعت بود لازم نیست که طبیعت در یه مورد خالی از اون شیء نباشد. این حرفایی که زد همه کلی بود، حالا میخواد تطبیقش کنه بر زمان. همون کلیات قبلی رو میخواد تطبیق کنه بر زمان. و نحن انما یبرهن لنا من امر زمان دو مطلب، من امر زمان یبرهن لنا یه مطلب و من امر الحرکه یبرهن لنا یک مطلب. یعنی درباره زمان یه مطلب رو برهانی کردیم، درباره حرکت هم یه مطلب رو برهانی کردیم، ولی هیچ کدوم از این دو مطلب به نفع مستدل نیست. نحن انما یبرهن لنا من امر زمان، که این که زمان متعلق به حرکت است و هیئت حرکت است. متعلق یعنی وابسته است، هیئت یعنی عارض، هم وابسته به حرکت هم عارض بر حرکت میشه. تا این اندازه برای ما روشن شده و برهانی شده که زمان بدون حرکت واقع نمیشود، حتما وابسته به حرکت و بر این حرکتی که علتش هست عارض میشود. تا این اندازه رو فهمیدیم و برهانی کردیم. اما اینکه هر حرکتی در پیش زمانی است این برهانی نشده، فقط این مطلب برهانی شده که حرکت وابسته به زمان است و عارض بر اشتباه گفتم زمان وابسته به حرکت است و عارض بر اون حرکتی است که بهش وابسته است. از امر زمان این مطلب بر ما برهانی شده. و من امر الحرکه، یعنی یبرهن لنا من امر الحرکه که ان کل حرکت تقدر به زمان، هر حرکتی هم با زمان اندازه گیری میشه. درباره حرکت این مطلب برای ما روشن شده که با زمان اندازه گیری میشه، درباره زمان هم برای ما این روشن شده که به حرکت احتیاج داره. این دو تا مطلب برهانی رو داریم. از این دو مطلب برهانی به دست نمیاد که هر حرکتی زمان در پی داره، به بیانی که گفته شد. فلیس یلزم من هذینه ان تکون کل حرکت متعلق به ها زمان و یخص فلیس یلزم من هذینه. یلزم من هذینه از کتاب افتاده، باید اضافه بشه. فلیس یلزم من هذینه ان تکون